با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 10 نوامبر 2018 و 19 آبان 1397. امروز یه گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود که هر دو هفته است، ولی بیشتر برنامه راجع به تحریم هایی هست، یعنی دور جدید تحریم هایی که علیه ایران، در واقع جنگ اقتصادی که علیه ایران امریکا آغاز کرده به یارانش، و هر شبت که و اینه که چه باید کرد. دلم میخواد راجع به این قضیه ما، برای اینکه شعار و انتظار اینه که اروپایی ها بیان کمک بکنن، انتظار اینه که وارد مذاکره بشیم، دل رحیم بشه امریکا و غیره و غیره، اینا کارساز نیست. باید به فکر خودمون باشیم. خودمون باشیم به این معنا که این یک مسئله هم سیاسی و هم اقتصادیه که هم میتونه ایران را از پا در بیاره، که هدف امپریالیسم و صهیونیسم و احمد طلبی های خارج و داخل هدفشون اینه که ایران از پا در بیاد، فرو بپاشه، تبدیل به یک دولت یا سیستم فرومانده failed state بشه، مثل لیبی، مثل سودان، عرشبت که مثل سومالی و تا حد زیادی عراق و یا افغانستان و امثاله هم. هدفشون اینه و احمد طلبی ها هم هدفشون اینه. ببینید چطور دوباره بعد از برقراری این دور از سوراخاشون اومدن بیرون، مصاحبه را میندازن، گفتگو میکنن، فعال شدن و غیره و غیره. چه حال اگه شد ما باید خودمون از این مسئله، بنابراین یه آلترناتیو شده که کشور از پا در بیاد. هدف اینا همینه. یکی دیگه اینو تبدیل به یه چیز مثبت بکنیم، برای اینکه در پشت هر چیز منفی یه چیز مثبت وجود داره. روی پای خود ایستادن، که بیشتر امروز میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم. عزیزان میدونن که ملت ایران تا حد زیادی بسیج شده و هنرمندان کشورمون عذر میخوام. آغاز به فعالیت علیه این تحریم های جنایتکارانه آغاز کردن زیر عنوان در برابر تحریم ها با ما هم صدا شوید، که حالا من بخش هایشو خواهم خوند از بیانیه ای رو که بیرون دادن، و با تمام قوا باید از این بیانیه حمایت بشه و هنرمندان بیشتری باید زیر اینا امضا بکنن. بنابراین هم میتونه در جهت از پا در آوردن کشورمون باشه که وطن فروشا، احمد طلبی ها، رادیو تلویزیون های خارج، ایران اینترنشنال و اونایی که این مصاحبه آبرو باختر رو اونجا راه انداختن، از مجاهدین گرفته چپهای بریده، بخشایی از اصلاح طلبا، بخشایی از ملی مذهبی های دستراسی و غیره و غیره. یکی دیگه هم اینه که ملت ایران روی پای خودش بایسته و این رو، این مسئله بقایت منفی رو تبدیل به یه چیز مثبت بکنه. ما باید از این فرصت استفاده بکنیم، که البته این تحریم های دور جدید به هیچ وجه شبیه تحریم های زمان احمدی نژاد ضد انسان واقعا و دوست نتانیاهو نیست. برای اینکه در اون زمان از یه طرف ما احمدی نژاد ضد ایرانی رو داشتیم، دوست نتانیاهو رو داشتیم که تمام جهان رو علیه ما بسیج کرده بود، و اوباما به عنوان یه مار هفت خط رو داشتیم که اونم تونسته بود تمام جهان رو علیه ما بسیج بکنه، در حالی که این یکی سری از تحریم ها ابدا اینطور نیست. اتفاقا امریکا در این تحریم ها تنهاست. بنابراین از این فرصت بغایت میشه استفاده کرد. اگر حالا صحبتشو خواهیم کرد، اگر دولتی ملی و نه دولتی وطن فروش بر سر کار بود. راجع به این، در اینکه عزیزان از من پرسیدن بارها و بارها اقتصاد ملی یعنی چه؟ امروز راجع به اقتصاد ملی صحبت خواهم کرد که یعنی چه. بنابراین اون وقت عرض که اگر فرصت شد، امیدوارم که فرصت باشه، برای اینکه عزیزان از من خواستن که دوباره یه مقدار به مسائل تئوریک بپردازم، حالا راجبش صحبت خواهم کرد و اگر فرصت باشم وارد مسائل تئوریک خواهم شد. عرض که قبل از همه اینا یه بسیار گزارشی از کمک های دریافتی تا وارد بحث بشم. از هیگرستان سوئد $100، از شهر پرت در استرالیا $100، از کاونتری در انگلیس $20، از شهر ری $25، از پلزنت هیل در کالیفرنیا $20، از سانتا آنا در مجموع در کالیفرنیا $400، از ادمنتون در آلبرتا $50، سان فرانسیسکو $50، کریستنهم در سوئد $50، از سنت رامون در کالیفرنیا $50، از شیراز عزیزان $65، از بونسل در کالیفرنیا $100، از نورت ونکوور $100 و از کارلتون در تکساس $50. بنابراین عرض میخوام، سر بخوردگی نیست ولی به هر حال ترسی هستش، میرم وارد بحث میشم. قبل از اینکه وارد این بحث بشم، دلم میخواد راجع به سه جلسه قبل که من به مناسبت قتل جمال قاشقچی صحبت کردم، بعضی از عزیزان یه مقدار گله کردن که چرا من بیش از اندازه وقت صرف ماجرای قتل قاشقچی کردم. در سه جلسه گذشته من فقط راجع به ماجرای قتل قاشقچی صحبت نکردم. قتل قاشقچی بسیاری چیزها رو برای ما روشن کرد. مثال بزنم، برای اینکه وقت زیاد نیست، من میتونستم یه ساعت راجع به این قضیه صحبت. فرضاً من بیام اینجا راجع به تئوری لیبرال دموکراسی یا دموکراسی لیبرال داد سخن بدم یک ساعت، من باید راهی داشته باشم تا اینو اثبات بکنم. اگر من فقط تئوری بافی بکنم، تئوری باد هواست. چرا اخبار رو ما باید دنبال بکنیم؟ چرا این ماجراها رو باید دنبال بکنیم؟ تا از درون اینها ما بفهمیم لیبرال دموکراسی یعنی چه؟ آیا ما میتونستیم چهره آقای جاستین ترودو، پسر پیر ترودو که سال 1967 که من کانادا بودم، 51 سال پیش، در زمانی که جنگ در حقیقت اسرائیل علیه مصر کشورهای عربی آغاز شده بود، پدرش چه طرفداری از اسرائیل کرد؟ ولی در اون زمان واقعا کانادا کشور گل و بلبل و چه دموکراسی در اونجا وجود داشت. و موقعی که آقای هارپر افتاد و پسر ایشون یعنی جاستین ریمو جاستین ارسوت ترودو بر سر کار اومد، خود من اینجا چه تعریفی از ایشون کردم. خب با این لباسای زیبا، با اون چهره دلپذیر، با اون جورابای رنگ و رنگش که مرتب به این آن نشون میده، واقعا چه ادعای دموکراسی میکنه، آزادی، حقوق بشر. آیا آقای جاستین ریموندو جاستین ترودو نمیدونه در یمن چه میگذره؟ نمیدونه که 14 میلیون یمنی، یعنی نیمی از جمعیت این کشور، در حال مرگ تدریجی هستند و از زمانی که آقای جیمز ماتیس اعلام کرده که از یک ماه دیگه باید گزارشات صلح چیز بشه، الان به شهر الحدیده با تمام قوا به کمک امریکا، به کمک اسرائیل، به کمک مصر حمله کردن و قتل عام دارن میکنن. نمیدونه که در یمن چه میگذره و کی این جنگ رو آغاز کرده. آیا آقای جاستین ترودو یک روز فروش اسلحه رو به محمد بن سلمان قطع کرد؟ ما چهره دموکراسی لیبرال رو در اوتاوا نمیتونیم پیدا بکنیم، باید در ریاض پیدا بکنیم. در چهره محمد بن سلمان، یعنی یه آدم قاتل، باید پیدا بکنیم. آقای امانوئل ماکرون در کشور عرشبت که مونتسکیو و ژان ژاک روسو، ببینید چه هارت و پورتی همین الان در پاریس داره میکنه، موقعی که سران 70 کشور اونجا جمع شدن. آزادی، دموکراسی، حقوق بشر. آیا سخنگوی محمد بن سلمان نیست؟ امانوئل ماکرون و دولت فرانسه، حقوق بشر فرانسه که بنیانگذار حقوق بشر عرشبت که و تمام به اصطلاح اصحاب دائره المعارف از اونجا میان و مارکس ببین چه هارت و پورت میکنه تو نوشتهاش از دموکراسی فرانسه. آقای امانوئل ماکرون نمیدونه که محمد بن سلمان کیه؟ در یمن چی داره میگذره؟ در عربستان چند صد نفر با شمشیر سر بریده میشن؟ در زندانهای عربستان چی میگذره؟ و نه تنها سر بریده میشه، بلکه هزاران نفر دستشون، پاشون، دماغشون بریده میشه و ناقص میشن. آقای ماکرون و سفارت فرانسه در عربستان نمیدونه این چیزا رو. چهره دموکراسی لیبرال فرانسه رو، حقوق بشر فرانسه رو، دموکراسی و آزادی فرانسه رو در پاریس نمیشه پیدا کرد، در ریاض. بحث من این بوده و به همین ترتیب دموکراسی و آزادی انگلیس که مهد دموکراسیه، آیا خانم ترزا می تعظیم نمی کنه و نکرده جلوی محمد بن سلمان عکساشو جلوی داونینگ استریت، به اصطلاح 10 داونینگ، محل نخست وزیر، مرکز قدرت انگلیس رو نگاه بکنید، ببینید چطور مثل یک بزمجه در برابر محمد بن سلمان ایستاده. همین خانم ترزا می، امریکا رو که دیگه نمیخوام راجبش صحبت بکنم. 2015 این رئیس جمهور افریقایی تبار آقای اوباما آیا هند رو رها نکرد به مناسبت درگذشت ملک عبدالله و تا کمر خم نشد جلوی ملک سلمان و محمد بن سلمان؟ و الان عربستان آیا نه تنها جرد کشنر، نه تنها عشقات ترامپ رو نخریده با پول؟ از این جهته که اینا باید باز بشه. ما نمیتونیم فقط تئوری پردازی بکنیم، دائم بیاییم راجع به تئوری ها صحبت بکنیم. باید ما تئوری ها فوق العاده لازمه و امید من اینه اگه از امروز دوباره شروع بکنم رفتن به ریشه ها رو، ولی ما باید به این تئوری ها محک بزنیم، وگرنه رو باد هوا میمونن اینا. بنابراین علتش این بوده. ولی فقط ایناست لیبرال شناخت حقوق بشر، دموکراسی، لیبرالیسم، آزادی و غیره و غیره غرب، که ببینید الان 30 ساله افرادی مثل صادق زیبا کلام ها و محمود سریع القلم ها و محمد قوتانی ها و عرصبت اکبر جنجی ها و سعید حجاریان ها و اینا در روزنامه های شرق و عرصبت مهرنامه و انواع و اقسام به خورد جوانای ما و نسل جوان ما ندادن، مخشویی نکردن. قتل قاشقچی فقط یه بهانه است که نشون بده اینا قاتلن، اینا آدم کشن، اینا ضد بشرن. حالا راجع به هم حقوق بشرشون، هم دموکراسیشون، هم آزادیشون و هم دائم صحبت از our values، یعنی ارزش‌های ما، فرهنگ برتر ما. چند سال اینا رو به خورد جوانای ما میدن و پذیرفتن و منحرف شدن. جانم فدای امریکا، جانم فدای اسرائیل. و ببینید چند نفر از اینا چقدر از این رادیو تلویزیون های ایرانی، فقط من و تو نیست، فقط ایران اینترنشنال نیست، بسیاری از این تلویزیون ها از همین عربستان قاتل، از همین قاتل پول میگیرن و ما اینا رو باید بشناسیم. ولی فقط اون تنها نیست. این جریان ثابت کرد که چه شکاف عمیقی در درون هیئت حاکمه امریکا لااقل در مورد عربستان به سیاست‌های خاورمیانه ایش با یک جناح دیگه امریکا وجود داره و اینا چه ضرباتی به اینا وارد کرده. همین مسئله قاشقچی این مسئله ثابت کرد که چه تضادی بین موساد از یک طرف و CIA از طرف دیگه وجود داره. مسئله فقط قتل قاشقچی نیست، این فقط زد بیرون و بسیاری از این درست سیستم اینها مثل یه آب لجن‌آلوده و کثیفه که لجنش تهنشین شده و اون بالا آب رو ما فقط میبینیم. آزادی، دموکراسی، حقوق بشر. قتل قاشقچی مثل یه در واقع مثل یه قاشق عمل کرد که اومد تمام این لجن و کثافت رو رو کرد. این آب رو قشنگ با اون لجن و کثافتش ما دیدیم. بنابراین اهمیتش در اینه. بیشتر صحبت من راجع به عربستان بود و نه قاشقچی، راجع به سیستم حاکم در عربستان که نزدیکترین دوست ترودو، ماکرون، ترامپ، تریزا می و امثال همه. فقط آلمان یه ذره انسانیت از خودش نشون داد، یه ذره، که فعلا فروش اسلحه رو بهش فعلا متوقف کرده. ما نمیدونیم راست یا دروغ میگه. ولی کشورهایی مثل امریکا، فرانسه، کانادا، اسپانیا، انگلیس یک لحظه قطع کردن فروش اسلحه رو. خب از این طریق یه بحث تئوریکی فوق العاده مهم دیگه بیرون میاد که سرمایه داری یعنی چه؟ آیا در سرمایه داری ما اصولا انسانیت، شرافت، کرامت انسانی، به طور کلی انسانیت میتونیم پیدا بکنیم؟ یعنی شما میتونیم چپهای بریده به دنبال سرمایه داری با چهره انسانی میگردم و یا چپهای بریده فرانسه که در واقع در 1968 اون جنبش بزرگ رو، اون موقع من پاریس بودم، تمامشون بریدم و حالا به دنبال یک سرمایه داری با چهره انسانی میگردم. آیا میشه پیدا کرد؟ اینا همه پشتش مسائل تئوریش فوق العاده عمیق وجود داره، ولی اگر ما فقط تئوری بافی بکنیم به جایی نمیرسیم. بینندگان این برنامه مثلا متوجه نمیشن، خسته میشن اگه من بیام فقط تئوری بافی بکنم. این خبرات به دقت منتها چشم بینا میخواد که از این اخبار نتایج علمی بیرون کشیده بشه. در این حد من میخواستم برای عزیزانی که به هر حال به حق و فوق العاده من خوشحالم که عزیزان انتقاد میکنن، هر چقدر که برای من ایمیل میزنن، تلفن میکنن و غیره و غیره، که برنامه از این طریقه که میتونه ارتقا پیدا بکنه، میتونه به اصطلاح ادامه پیدا بکنه از این طریقه به هر حال. ولی من برمیگردم به برقراری این تحریما و اینکه چه باید کرد. فوق العاده مهمه که چه باید کرد. عزیزان میدونن که مقاومت مردم ایران آغاز شده و بسیار بسیار واقعا خوشحال کننده است که این از هنرمندان ارجمندمون آغاز شده که در برابر تحریم ها با ما همصدا شدید. بار دیگر تحریم های دولت امریکا علیه ایران آغاز شد، اما خام اندیشانه است بپنداریم که نتیجه اعمال این تحریم ها دستیابی به حقوق شهروندی، حقوق بشر، بهره‌مندی از مواهب آزادی و بهبود شرایط زندگی برای ملت ایران است. اینا به دنبال حق شهروندی برای ما هستن، آزادی هستن. اگر این ضد بشرا دشمن قسم خورده آزادی و دموکراسی نبودند، می اومدن و دکتر مصدق رو بندازن یه دیکتاتوری نظامی بر سر کار بیارن که مقدمات قدرتگیری یا آدمخواری به نام خمینی بشن. تمام اینا نتیجه همون 65 سال پیشه که اینا بر سر ما 66 سال پیش که چه بر سر ما آوردن. اینا دشمنان قسم خورده آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و انسانیت هم. ملت ایران تنها تاوان این تحریم ها را خواهد داد. این علیه جمهوری اسلامیه، علیه مردم ماست، علیه کارگرا و زحمت کشاست، علیه 50% هم که در فقر زندگی می کنن. سیاست گذاران دیر یا زود می روند. روی سخنش با ترامپ و دولت جنایتکارشه، اما فجایع حاصل از عملکرد غلط یعنی عملکرد جنایتکارانه آنها جهانی را می سازد که ما و شما و فرزندانمون در تاریخ پیشرو دست به گریبان کابوس آن خواهیم بود. فقط مسئله ایران نیست، طبیعت رو دارن نابود می کنن، جهان رو به طرف یه جنسان اتمی دارن میبرن، نسل‌های آینده رو دارن به نابودی میکشن. اینه منتها ما نمیتونیم فقط بشینیم گله و شکایت بکنیم، نمیتونیم گریه و زاری بکنیم، نمیتونیم انگشت غم به زنخدان ببریم. باید ببینیم چه کار باید بکنیم. برای همینه که من میخواستم در برابر این جنایت ما باید مقاومت بکنیم و نه تسلیم بشیم، برخلاف بعضی ها که میخوان تسلیم بشن. من نمیخوام دوباره اسم ببرم که اینا چه بیانیه هایی دادن از علی ارشواد، که رضا علی جانی ها، فرزانه روستایی ها، عبدالعلی ارشواد، که بازرگان ها و امثال هم، که آره ما با این شرایطی که پومپئو گفته بازم باید وارد مذاکره بشیم. و من دلم میخواد چند تا، با اینکه من این شرایطی رو که پومپئو به دولت امریکا در واقع به عنوان وزیر خارجه موقعی که در هریتیج فاوندیشن چند ماه پیش سخنرانی کرد و این شرایط 12 گانه رو پیشنهاد کرد باید ببینیم، دوباره من باید یادآوری بکنیم که با چه شرایطی هم و این احمد چلبی های ما با چه شرایطی میخوان وارد مذاکره بشن. ببینید یک ایران باید همه جنبه های نظامی فعالیت های هسته‌ای قبلیش رو، یعنی اسرائیل کاملا حق داره که 200 تا 400 تا بمب اتمی داشته باشه و دائما کشور ما رو تهدید بکنه، ولی ایران هر گونه فعالیت حتی قبلش هم داشت، بعد اینا رو به آژانس بین المللی و به آقایان گزارش بده. دو، ایران باید غنیسازی اورانیوم رو به طور کامل قطع بکنه، یعنی برای رآکتوری که برای پزشکیه هر چقدر که در پزشکی ازش استفاده میشه و یا برای رآکتور اتمی که برق ایجاد میکنه، هیچ وقت ایران فرزن در این برجام تا 3 و 6 تا هم حالا یا 3 و خورده‌ای اجازه داده بودن که ایران، و بعد همین پایه بود که ایران اصلا این برجام رو قبول کرد، وگرنه بقیهش که تمام وطن فروشانه بود، چون قبول کردن که ما حق غنی‌سازی داریم اینو خامنه‌ای پذیرفت. این میگه مطلقاً و هیچ وقت دنبال بازپردازی پلوتونیوم نرود. این شامل بستن رآکتور آب سنگین هم هست، یعنی مطلقاً و البته کوچکترین تحقیقی، ایران حق تحقیق و پژوهش داره ابدا. ایران باید به دسترسی بی قید و شرط بازرسان انرژی اتمی به تمام پایگاه‌های نظامی در همه نقاط ایران اجازه اونو بده. از استقلال ایران چیزی میمونه؟ لگدکوب به اصطلاح اجنبی نمیشه کشور. ایران باید توسعه برنامه موشکی بالیستیکش رو و پرتاب موشک‌ها رو کنار بذاره، خلع سلاح باید بشه. ایران باید همه شهروندان امریکایی رو چیز بکنه، ولی ما شهروندان ایرانی رو آزاد نخواهیم کرد، اونایی که تو حبسای امریکا، فقط یک جانبه ایران باید اینا رو چیز بکنه. ایران باید حمایت از گروه های تروریستی، یعنی گروه های تروریستی چی ها؟ دولت سوریه تروریسته، عرشبت که حزب‌الله تروریسته، حوتی ها تروریستن، ولی داعش، جبهت النصره و عرشبت که اینایی که اسمشون گذاشتن، عرشبت که اونایی رو که خودشون و CIA زیر نظر اونا تروریست نیستن، حزب الله تروریسته. عرشبت که باید استقلال عراق رو به رسمیت بشناسه، یعنی به طور کامل بیرون داره، ولی امریکا که اونجا پایگاه داره و سفارتش به اندازه شهر واتیکانه و تسلط کامل بر سیاست اونجا داره، اونجا باید بمونه و باید از حوتی های یمن حمایت نکنه و بذاره که عربستان همینجوری به بمباران های جنایتکارانه و کشتار این مردم ادامه بده. میخواستم من هر 12 و بعدش هم اسرائیل رو باید به رسمیت بشناسه، و موقعی که اسرائیل رو به رسمیت شناخت، یعنی در واقع نابود کردن خلق فلسطین و اشغال سرزمین ها رو باید به رسمیت بشناسه، و اینه که اسرائیل به هیچ وجه حاضر نیست که یک دولت فلسطینی تشکیل بشه، و بعدش هم هر شبه که اورشلیم باید پایتخت اسرائیل بشه. همه اینا رو باید بپذیره، و اونایی که به اصطلاح فرزن همینایی که اسم بردن، یا چپهای بریده یا سلطنت طلبها یا امسالم، همشون عقیده دارن که آره باید اینا رو بپذیره. آیا واقعا مردم ایران میپذیرن و زیر بار چنین چیزهایی میرن؟ ولی هدف اینا نیست، فروپاشی کشوره، از بین بردن کشوره. حتی مسئله شون جنگ هم نیست، برای اینکه همینطور که عرض کردم به دلایل متعددی جنگ براشون امکان پذیر نیست، صرف نداره. میخوان از طریق فشار اقتصادی، سیاسی، امنیتی ایران رو از پا در بیارن، بپاشونن ایران رو، تبدیل به failed state یعنی یک کشور فرومانده از هم پاشیده احمد طلبی ها هدفشون اینه. اینایی که توی تلویزیون ایران اینترنشنال مصاحبه نمایش تحوّع آور میذارن، هدفشون اینه، به کمک اجنبی میخوان ایران رو از هم فرو بپاشونن. مواجه به این باید ملت ما باید بدونن. برای اینکه بعضیا فرزند به من میگن که تو زیاد راجع به عرشبت امریکا و اینا انتقاد میکنی. من اینجا 6 جلسه راجع به دشمن داخلی صحبت کردم. چرا دشمن داخلی رو اینطور باز کردم؟ برای اینکه میخواستم به اینهایی که هنوز میخوان به کسانی که دیکتاتوری نظامی در سال 1332 بردن و بعدش پشت یه آدمخوار رو گرفتم، نشون بدم که این سیستم رو، همین جمهوری اسلامی رو، همین خمینی رو که پشتش بوده. چندین جلسه من راجع به این قضیه صحبت کردم که این یه رژیم آدمخواره. راجع به 6 جلسه من راجع به دشمن داخلی صحبت کردم. به محضی که رفتم روی دشمن خارجی، داد و فریاد اینا در اومد که تو چرا راجع به عربستان صحبت میکنی و غیره و غیره. دشمن خارجی خیز برداشته که دوباره بیاد تجاوز سه‌باره به کشور ما بکنه، در حالی که الان ایران موقعیت اینو داره که از تمام این وقایع استفاده بکنه و روی پای خودش بیسته. بنابراین راه این چیه؟ راه این عبارت از در پیش گرفتن یک اقتصاد ملیه. بنابراین میخوام استفاده بکنم و مقاله بسیار جالبی رو که دکتر اسماعیل حسینزاده در سایت کاوزر پنج نوشته در 6 نوامبر. دکتر حسینزاده دوست عزیز من، استاد دانشگاه دریک در ایالت آیوا و چندین مقاله تا الان راجع به اقتصاد ایران نوشته. من اقتصادونای فوق‌العاده برجسته ما در ایران داریم. دکتر ابراهیم رزاقی، دکتر فرشاد مؤمنی، دکتر حسین راغفر، دکتر رئیس‌دانا، دکتر زرفشان، همه اینها در ایران هستند و گلو پاره کردن. ولی ما در خارج هم اقتصاددانان ملی، اونایی که دل برای ایران می‌سوزونن داریم. بنابراین این مقاله شو من چکیده شو، بله همه شو چکیده شو، ترجمه کردم، میخوام برای عزیزان بخونم، چون عزیزان بارها از من پرسیدن که اقتصاد ملی. و بعد از اینکه این مقاله رو من خوندم، خود من یه سلسله در ماه سپتامبر، یعنی 2-3 ماه پیش، یادداشتهایی رو کردم که اونا رو برای عزیزان میخونم که خود من میخواستم جواب بدم که اقتصاد ملی یعنی چه. مقاله عنوانش هست چرا ایران نیاز به یک اقتصاد جنگی دارد. امریکا یک جنگ علیه کشور ما، علیه ملت ایران آغاز کرد و ما اقتصاد و نیاز به یک اقتصاد جنگی داریم که سابقه داره. تمام این کشورهای پیشرفته در زمان جنگ دوم جهانی چه کار کردن و که همین کار رو نکردن. الان مگر روسیه و چین همین کار رو، مگر اونا چیه محاصره اقتصادی و به اصلا تحریم‌های اقتصادی نیستن؟ بعد ما درس بگیریم. ایران در رویارویی با جنگ اقتصادی بی امان امریکا نیاز به یک اقتصاد جنگی دارد. در واقع از آنجا که ایران در این زمینه تجربه نسبتاً موفقی دارد، در دوران جنگ ایران و عراق پیاده کردن چنین برنامه‌ای چندان مشکل نخواهد بود. ولی دولت روحانی آیا حاضره و شیکاگو بویز حاضرند این برنامه رو پیاده بکنن؟ راه حل وجود داره برای جلوگیری از تورم، برای گشایشی برای مردم راه وجود داره. حین جنگ 8 ساله 8 ساله ایران و عراق، ایران آغاز به پیاده کردن مدیریت اقتصادی گسترده‌ای زیر نظارت دولت کرد که ضمن آن هم نیازهای نظامی با 6 میلیارد دلار 8 میلیارد دلار درآمد نفت و هم نیازهای مردم غیر نظامی تأمین شد. ببینیم چطور شد. از آنجا که در آن زمان روحیه انقلابی وجود داشت و به همین مناسبت روحیه گذشت و نوع دوستی، اتحاد ملی و هم پیوستگی اجتماعی وجود داشت، کشور توانست در برابر این جنگ مقاومت کرده و تاب بیاره. در عرض این 30 سال از موقعی که هاشمی رفسنجانی بر سر کار اومده چه کار کرده؟ هم روحیه گذشت رو از بین برده، این آدم ضد بشر و مردم رو به مصرف گرایی، خودخواهی، فرد گرایی کشونده، هم نوع دوستی رو نابود کرده، هم اتحاد ملی رو خرد و متلاشی کرده و هم به هم پیوستگی اجتماعی رو. نتیجه 30 سال هاشمی رفسنجانی ها و ابراهیم یزدی ها و طرفداران و دنباله های اینا حکومت روحانی و شیکاگو بویز هست که هم اتحاد ملی رو، هم نوع دوستی رو، هم انسانیت رو در جامعه ما از بین برده و یه طبقه حالا هر چیزی به وجود آورده که باید آخرین یخچال های سامسونگ، بخاری های سامسونگ، آیفون تو دستش باشه. گور پدر دیگران، اتحاد ملی، از خودگذشتگی. بنابراین مسئله فقط یه مسئله اقتصادی نیست، مسئله اجتماعیه، مسئله سیاسیه. علی رغم بهای سنگین جانی و مالی این جنگ 8 سال و علی رغم اینکه تولید داخلی و درآمد ملی در آن موقع فقط جزئی از تولید و درآمد کنونی بود، مردم حتی جزئی از سختی های امروز را تجربه نکردند. پس چطور شد؟ ما تجربه داریم. چرا چنین است؟ در اساس به این دلیل که منابع ملی در آن زمان به طور عادلانه تری به دست مردم می رسید. یعنی عدالت اجتماعی وجود داشت. خب موقعی که تو تئوری های کارل پوپر رو توسط آقای اکبر گنجی به خورد جوانای ما بدی، عادلانه، عدالت اجتماعی ابدا. آقای کارل پوپر در نوشته هاش میگه که عدالت اجتماعی دیکتاتوری میاره. و این سالهای ساله، الان همین اکبر گنجی طی صدها و هزاران مقاله اینا رو به خورد ما داده. عدالت اجتماعی ابدا. خودخواهی مهمه، فردگرایی مهمه، به هم پیوستگی اجتماعی و اتحاد ملی، اینا چه حرفای مفتیه. اینا دیگه مش چپی ها میگن. اعدام باید گردن. و امروز منابع ملی در انحصار گروهی کوچک و مافیایی و توسط آنها غارت می شود. نتیجه هاشمی رفسنجانی اینه. و البته اصولگراها و این آدمخوارا پشت این قضیه. برای آغاز برنامه اقتصاد جنگی، حالا از اینجا باید ببینیم چه کار بکن. ایران در درجه اول نیاز به احیای بخش واقعی اقتصاد، یعنی بخش مولد ارزش، یعنی بخش‌های صنعت و کشاورزی داره که داشت پیشرفت می‌کرد. در زمان جنگ داشت پیشرفت می‌کرد. هاشمی رفسنجانی که دروازه‌ها رو باز کرد، ارزش پول ملی رو آزاد کرد، چی شد؟ داغون کرد همه اینا رو. بزرگترین ضربات رو به صنعت، به صنایع ایران زد. این بخش های مولد و شغلساز که منبع اصلی مادی و فیزیکی ثروت ملی هستند، حتی به قول آدم اسمیت در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، فقط حسن روحانی نه، بلکه در تمام اینا، هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد از همه بدتر و روحانی، رو به سکون و خاموشی رفتن، آن هم زیر فشار بیامان واردات. واردات چه قانونی و چه غیر قانونی. برای آغاز کار چه کار باید بکنی؟ دولت باید دست ابتدا این پیشنهاد میکنه به خانه سازی باید بده و اونم قابل دسترس برای مردم. علاوه بر کاهش مخارج مسکن این کار چه کار میکنه؟ این یه کمکه به سطح اجاره ها رو میاره پایین، قیمت خونه ها رو یه مقدار مسکن. ولی مهم اینه که نه تنها به مردم کم درآمد خونه و مسکن داده میشه، موجب احیای صنایع و تولید وسایل و ابزار این صنعت خواهد شد. تخمین زده می شود که از این طریق 200 رشته صنعتی را می توان احیا و فعال کرد. در خود امریکا الان که چیکار می کنم؟ الان شما ببینید خانه سازی یکی از اون چیزایی که اقتصاد امریکا را نگه داشته همین خانه سازیه. شما به شهرها نگاه کنید، همین شهری که من هستم، همین طور دارن می سازن، اقتصاد را از این طریق نگه داشته. چرا ایران این کار رو نکنه؟ از سوی دیگر برای احیای اقتصاد نیمه فلج، ایران باید آغاز به تولیدات جایگزین. ما باید اون چیزهایی رو که نیازهای اولیه مردمان و توان تولیدش رو در داخل داریم نباید از خارج وارد بکنیم و به تشویق صادرات باید مبادرت بکنیم. تولید جایگزین صرفاً به معنای جلوگیری از ورود فرآورده‌هایی است که امکان تولید آن در داخل هست. من اطلاع دارم که این ضد انسان‌ها بهترین وسایل آشپزخانه، حمام و بسیار چیزهای دیگه در ایران قابل تولید می‌شده و می‌شن، ولی از ایتالیا، از چین، از اسپانیا، از اینجا، از اونجا همین چیزی رو وارد میکنم و اینا رو برشکسته میکنم. در نتیجه شمش آلومینیوم که وارد میشه به جایی که تبدیل به مسائل آشپزخونه و حموم بشه، همین جوری دست به دست از تاجر به تاجر و موقعی که به دست تولید کننده میرسه قیمتش 3 برابر شده. خب معلومه که نمیتونه در واقع چیز بکنه، رقابت بکنه با جنس خارجی. ورود چنین فرآورده‌های حیاتی از خارج هم باید زیر نظر دولت باشه. اینا نکات عزیزان دلم میخواد از نظر اقتصادی، در اینکه میگن راهی وجود نداره، فقط تنها راه اینه که آخوندها رو برداری. بله باید آخوندها برداشته بشن، ولی الان چی کار باید بکنی؟ آخوندها رو برداریم یعنی دولت فرومانده به وجود بیاریم، یعنی اجنبی و اجنبی پرست ها کشور رو از هم بپاشونن. در این شرایط آره آخوندها باید برداشته بشن، زمان میبره. ورود چنین فرآورده های حیاتی از خارج هم باید زیر نظر دولت بوده و بخش و پخش آن نیز زیر نظر شبکه‌ای از تعاونی های مصرف و خرده فروش های یارانه‌ای با قیمت‌های قابل تحمل برای عموم مردم باید اداره بشه. به دلیل فلج کامل مکانیزم بازار، دولت برای جلوگیری از تورم شدید به طور همزمان باید مقرراتی علیه احتکار، تجار و محترم چه کار میکنن؟ دلشون میخواد که احتکار بکنن. چرا دشمن دولت موسوی بودن؟ برای اینکه این اجناس و نیازهای اولیه مردم رو از قوانین بازار خارج کرده بود و در نشه تجار محترم برچبت که نمیتونستن احتکار بکنن و به قیمت خون پدرشون به مردم بفروشن. گران فروشی، سفته بازی، مقرراتی باید جلو شد، دولت جلوی اینا رو بگیره. سیاست تشویق صادرات به معنای حمایت از صادرکنندگان تولیدات داخلی، ترغیب این فرآورده ها در خارج، استاندارد کردن این فرآورده ها و ارتقاء کیفیت آنها و از این طریق گسترش بازار آنها در خارجه. راهش اینه کاری که این کشورهای سرمایه‌داری کردن غیر از اینا بوده؟ آیا تعرفه های گمرکی همین انگلیس علیه کالاهای هلندی نبس؟ بعدش آلمان در زمان بیسمارک تعرفه گمرکی علیه کالای انگلیسی نبس؟ بعدش امریکا در زمان لینکلن تعرفه گمرکی در برابر فرآورده‌های انگلیسی نبس؟ و ژاپن به همین ترتیب؟ اینا چطور صنعتی شدن؟ همه اینها از صنایع داخلیشون حمایت کردن؟ تعرفه گمرکی جلوی فرآورده‌های برتر بستن تا صنایع خودشون به حالت رقابتی و پیشرفت برسن، کاری که الان چین کرده و این راه رو رفته که به این عظمت رسیده. همه اینا درس توشه. طرفداران اقتصاد ارتباطی در این رابطه دو اصل اساسی باید مد نظر باشد. اول، تنها اون فرآورده هایی که مازاد بر نیاز داخلی است باید به خارج صادر شوند، برای اینکه میتونن خیلی چیزا رو، فرزان فولاد رو که خود تولیدات داخلی، تولید کنندگان داخلی احتیاج دارن بهشون ندن، بفرستن به خارج. در حالی که اول باید ببینیم تولید داخلی اون چیزایی که در داخل بهش لازم هست چیه، مازادش رو باید صادر بکنیم. دوم اینکه درآمد، هر کدوم از این نکات مهمه. دوم اینکه از درآمد از فروش این کالاها، همین ارزها، باید به صندوق ذخیره عمومی ارز خارجی برگرده، نه دست یه دومش دوز از طریق اسحاق جهانگیری داده بشه. یه مش آدمخوار، یه مش دوز غارتگر که اون وقت به قیمت 3 یا 4 برابر به مردم بفروشن. طرفداران اقتصاد نئولیبرال، شیکاگو بویز، به این پیشنهادات به عنوان اقتصاد با برنامه و دولتی با استهزا نگاه کنند. معلومه. ببینید آقای مسعود نیلی چه خواهد گفت اگر یه چنین چیزی و گفتن. اینان فراموش میکنن که این پیشنهادات چیزی نیست جز اقتصاد سرمایه‌داری هدایت شده. این که سوسیالیسم نیست. فرسنگ ها فاصله داره از سوسیالیسم. حالا راجع به سوسیالیسم صحبت کنم که اینا نیست، این اقتصاد ملیه که کشورهای چون انگلیس، امریکا، ژاپن، یعنی به مسئول ملی ها باید گفت کشورهای اربابتون چجوری صنعتی شدن، از این طریق صنعتی شدن، تعرفه بستن، از صنایع داخلیشون حمایت کردن در برابر فرآورده های خارجی. امریکا در مراحل اولیه توسعه اقتصادیشون و صنعتی شدنشون به چنین اقدامات حمایتی، همین الانش، حتی همین امروز هم کشور سرمایه‌داری اصلی جهان یعنی امریکا از صنایع غیر رقابتی خود، آقای ترامپ چه کار داره میکنه؟ فولادسازی، آلومینیوم، اتومبیل، تولید شکر در برابر واردات چین، اروپا، کانادا، کره جنوبی و ژاپن حمایت میکنه. چه کار داره میکنه؟ آقایان شیکاگو بویز، این کشور اربابتونه. طنز روزگار این است که پیشرفته ترین کشور سرمایه‌داری یعنی امریکا به سیاست‌های اقتصادی حمایتی و برقراری دیوار سنگین تعرفه گمرکی متوسل می شود تا از صنایع غیر رقابتی خودش حمایت بکنه، مثل اتومبیل سازی در برابر ژاپن و آلمان. اما آقای روحانی و مشاورین اقتصادی او به طور همزمان آواز تجارت آزاد سر می دهد. این افراد خطاکار ایرانی حال کاتولیک تر از پاپ شدن. برای پیاده کردن یک اقتصاد جنگی هر شبت که حیاتی ترین کار از اینجا وارد بحث پول و مسائل مالی میشه. تورم رو چطور میشه کنترل کرد؟ تورمی که مردم رو از پا درآورده چطور باید؟ آیا راه نداره؟ که این طور سلطنت طلبان، مجاهدی، چپ های برید، اصلاح طلبان، ملی مذهبی ما رو به ناامیدی دارن میکشن. راه وجود نداره. از یه طرف از همین دولت حمایت میکنن و شیکاگو بویز، از یه طرف ما رو به ناامیدی میکشن برای اینکه ما تسلیم بشیم. وطن فروشی چیزی جز این نیست. راه وجود داره. ببینیم چه راههایی وجود داره. برای پیاده کردن یک اقتصاد جنگی، حیاتی ترین کار کنترل پول و سیستم بانکی یعنی بخش مالی کشور است. این کار مستلزم مدیریتی از بنیان متفاوت در سیاست پولی و بانکی و پایان دادن به تشکیل و رشد بانک‌های در سایه. بانک‌های در سایه یعنی چه؟ یعنی ده‌ها و صدها بانک که تو هر خیابون هست، مؤسسات اعتباری که بر پایه شکل مخروطی، اینو بهش میگن پانزی یعنی تقلبی، قرار دارن. در واقع اقتصاد کازینویی، دستاورد اینا اینه. علاوه بر اون لازم است بانک های تجاری از فعالیت های غیر بانکی و سخت بازی منع بشن. این کاری بود که ایالات متحده در واکنش به بحران 1929-33 انجام داد. قانون گلاس شتیگال رو چرا فرانکلین روزولت؟ برای اینکه بانک های تجاری وارد سفت بازی نشن. که کی اینو برش داشت؟ آقای کلینتون. نتیجهش چی شد؟ 2008 هم 1992 نتیجه شد، عذر میخوام، 2000 و هم 2007 2008 چون گلاس شتیگال رو برداشت و بانک‌های تجاری رو گذاشت سخت بازی بکنن. در ایران به طور وحشتناکی نه تنها بانک‌های تجاری، تمام این مؤسسات اعتباری. چرا نقدینگی این همه رفته بالا؟ به دلیل همین هاست. از اون مهمتر قدرت تولید پول. اینا نکاتیه که من قبلا راجبشون صحبت کردم که اصولا پول و نقدینگی چطور ایجاد میشه. قدرت تولید پول و درجه عرضه پول باید از دست بانک‌های تجاری گرفته شده و فقط به بانک مرکزی زیر نظر دولت سپرده شود. چرا نتونستن اینا اقتصاد چین رو از پا در بیارن؟ برای اینکه کنترل شده دست دولته. وگرنه مثل یونان، مثل ایتالیا، مثل بسیاری از کشورهای دیگه داغونشون میکنه در شبت که وال استریت. باید اونا کنترل بشن. وقتی یک بانک تجاری وام و اعتبار به کسی یا مؤسسه میده، این پول ایجاد میکنه. این نوعی تولید پوله. برای اینکه اون پول میره صرف میشه، اون میده به کسی دیگه. همینجوری مقاله مفصل پال سویشی راجع به این قضیه داره که من چند سال پیش راجع بهش مفصل صحبت کردم که تولید پول و نقدینگی فقط چاپ اسکناس نیست. اسکناس فقط 5% از نقدینگی رو، بقیهش همین قرض دادن و اعتبار دادنه که بانک ها میدن. این باید کنترل بشه. برای که پول از طریق اعتبار و وام دادن پول تولید میشه. پول نوع وام یا اعتبار در برابر پول واقعی که توسط دولت. به چه دلیل بانک مرکزی امریکا تشکیل شد و الان یک بخش از جامعه امریکا علیهشه؟ برای اینکه بانک فدرال امریکا یه بانک خصوصیه. اول بانک انگلیس رو به وجود آوردن که یه بانک خصوصیه که تولید پول بکنه. نتیجه چیه؟ دولت میاد از این بانک‌های خصوصی قرض میکنه تا خرخره میره زیر بار قرض، کی اون وقت باید پولشو بپردازه؟ مالیات مردم. اگر خود دولت پول چاپ بکنه به چه دلیل باید بذاره بانک‌های خصوصی پول چاپ بکنن و پول تولید بکنن که بره زیر بار قرض؟ که اون وقت از خون مردم رو بمیکه و به بانک‌های خصوصی بده. باید خودش پول چاپ بکنه، باید خودش نقدینگی. حالا آقای موسی غنی نژاد و مسعود نیلی و اینا میگن این تورم به وجود میاره، یعنی اگه دولت پول ایجاد بکنه تورم ایجاد میکنه و سم قاتله، ولی اگه این بانک های دوز پول ایجاد بکنن ابدا. بسیار زیباست. بحث غنی نژاد و مسعود نیلی چیه؟ بله خاک تا چشم ما میپاشن اینا، جلوی اینا باید گرفته بشه. حالا چطور اگر دولت واقعا وام و اعتبار بده چطور میشه جلوی کنترل کرد؟ من این را ادامه میدم ولی خودم توضیح میدم. حق تولید پول به طور ویژه باید به بانک مرکزی زیر نظر دولت سپرده شود. با این عمل میتوان جلوی فساد بانک‌های خصوصی متعدد و این بانک‌های اعتباری گرفته بشه، مؤسسات اعتباری. به طور خلاصه عرض شود که خطر این نوع تولید پول در این است که چرا اینا تورم تولید میکنه و اگر زیر نظر دولت باشه میتونه جلوی تورم اتفاقا گرفته بشه. در این است که اغلب صرف تولید کالاهای مورد نیاز و ایجاد شغل نمی شود، بلکه صرف سفته بازی می شود. پول می گیرن میرن سکه می خرن، پول می گیرن میرن ارز می خرن، پول می گیرن میرن کوه سازی می کنن، تو کوها ساختمون می سازن و نه در راه صنعت و کشاورزی و خدمات. رشد انگلی بخش مالی در ایران نشانه شوم چنین پدیده است. حق تولید پول باید به طور ویژه به بانک مرکزی زیر نظر دولت سپرده بشود. با این عمل میتوان جلوی فساد بانک‌های خصوصی متعدد گرفته شود. به طور خلاصه ایران نیاز به دولتی دارد که تجارت بین المللی، بازارهای مالی و بانکی، بازار ارز و ارزی پول و ثروت‌های ملی چون جنگل‌ها، صنایع منابع آب، نفت، گاز و دیگر منابع زیرزمینی را کنترل کند. چنین دولتی باید جلوی خصوصی سازی‌ها یا غارت منابع ملی و صنایع کشور را بگیرد و در عوض دست به یک برنامه صنعتی شدن، حمایت از صنایع داخلی از یک سو و ایجاد تضمین زندگی انسانی برای کارگران و زحمتکشان یعنی تولید کنندگان واقعی بزند. منابع مالیه، حالا ببینیم منابع مالیش حتما طبق گفته آقای اکبر گنجی باید از خارج بیاد. شما از ایشون مقاله‌ای نمی‌بینی که دائم میگه تنها نجات کشورمون اینه که سرمایه‌های خارجی وارد بشن. ببینیم واقعا اینطوره؟ کشورهایی که صنعتی شدن از این طریق بوده فقط سرمایه‌های خارجی وارد شدن؟ و یا اگر دولتی ملی باشه میتونه از داخل این کار رو بکنه؟ ژاپن چه کار کرد؟ چین چی کار کرد؟ حتی خود امریکا، آلمان چی کار کرد؟ اقتصاددان معروف آلمان آقای شاخت بعد از جنگ دوم جهانی که اقتصاد آلمان خرد و متلاشی شده بود چی کار کرد؟ چه اقتصاد غولاشای آلمان رو به وجود آورد؟ اینا احتیاج به یه دولت ملی داره. چطور؟ هر شبت که و هم باید تضمین زندگی انسانی برای کارگران و زحمتکشان. منابع مالی چنین برنامه توسعه و تأمین اجتماعی وجود داره، به شرطی که اراده سیاسی و توانایی مدیریت آن وجود داشته باشه. اینو ما نداریم. مسئله ایران یه مسئله سیاسیه. چطور؟ به این شکل که بانک مرکزی به تولید کنندگان وام با بهره پایین بده، یعنی خودش پول تولید بکنه، بی آن که بهره وام به بانک‌های خصوصی داخلی و خارجی بپردازه. نئولیبرال‌ها فریاد خواهند کشید که این کسری بودجه و تورم به وجود خواهد آورد. ببینید در روزنامه شرق ارتباط به سایر مجله دنیای اقتصاد چطور این فریادها الان 20 ساله 30 ساله که دولت نباید وارد بشه، فقط باید خصوصی سازی بشه. نتیجه این شده که داری در حالی که این که چنین کاری ایجاد تورم می کند یا نه بستگی به مدیریت صحیح چنین کاری داره. این نیست که حتما تورم به وجود بیاره. اگر این وام ها در راه تولید کالاهای ضروری مردم به کار بره و در نتیجه عرضه کالا در بازار در برابر نقدینگی از سطح بالایی برخوردار شود، جلوی تورم گرفته میشه. تورم علتش اینه که عرضه کالا میره پایین، آقایان احتکار میکنن، عرضه کالا میاد پایین، درجه گرون میشه. در حالی که تا اگر این وام هایی که دولت میده، بانک مرکزی میده در راه تولید کشاورزی، صنعت و خدمات باشه، عرضه کالاها به اندازه‌ای خواهد بود که اگه آقایان نخوان بفروشن، اوکی، مردم میرن جای دیگه میخرن. در جا مجبورن قیمت رو بیارن پایین. تورم از بین میره. یعنی عرضه کالای داخلی و ضروری اینا چی کار میکنن؟ در یکی نوعیش مرتب از خارج وارد میکنن. ما باید در داخل اینا رو تولید بکنیم برای جلوگیری از تورم و نه در از خارج. از خارج هم که وارد میشه تو انبارها احتکار میشه، در چه قیمت ها میره بالا. در واقع بسیاری از کشورهای اروپایی به ویژه آلمان از این طریق نه تنها تورم سوارشون رو بعد از جنگ مهار کردن، بلکه موفق به توسعه عظیم شدن. استراتژی های اقتصاد ملی که اسمشون مقاومتی، جنگی، هرچی اسمشو بذاریم، در راستای آنچه که در پیش پیشنهاد شد کاملا شناخته شدن، چه از نظر تئوریک چه از نظر عملی. اکثر کشورهای صنعتی کنونی از چنین راهبردهایی به طور موفقیت‌آمیز در مراحل اولیه صنعتی شدن خودشون استفاده کردن. فقط هنگامی که از این مراحل گذشتن، قبلا من راجع به این قضایا صحبت کردم که خودشون از این پله ها بالا رفتن، نوبت ما که شد پله رو از زیر پای ما کشیدم. مقاله مفصلی تو مانتری ریویو سالهای سال پیش که من اینجا آوردم، میخوان ما را عقب افتاده نگه دارن. و این وطن فروش هایی که الان در دولت روحانی هستن، هدفشون اینه، وابسته کردن ایران، عقب نگه داشتن ایران. و صنایع آن قدرت رقابت در بازار جهانی پیدا کرد. لینکلن چی کار کرد؟ تعرفه گمرکی عظیم و درست از 1860 انقلاب صنعتی امریکا از اون موقع آغاز شد. آلمان زمان بیسمارک چی کار کرد؟ آلمان چطوری؟ اقتصاد ملی مال آقای ارتباط که کتاب معروف اقتصاد ملی که زمان مارکس ازش انتقاد کرد، ولی بعدش دوباره سر مغور اومد که باید ما اقتصاد ملی داشته باشیم، چون در واقع تحت تأثیر ریکاردو مارکس یه زمانی از تجارت آزاد چیز میکرد، دفاع میکرد. حالا نمیدونست بعدا متوجه شد که ریکاردو زمانی آغاز به این کار کرده که انگلیس یک بزن صنعت جهان شده، معلوم است تجارت آزاد دفاع میکنه، در حالی که بیسمارک به شدت مخالف تجارت آزاد بود، یعنی گفت باید تعرفه گمرکی بسته بشه. به همین دلیل آلمان شد، آلمان و از انگلیس زد جلو. و بعدش همین خانواده کروپ، اعضای خانواده کروپ معروف میرفتن تمام صنایع رو، تکنولوژی ها رو دزدی میکردن، صنایع فولاد انگلیس رو دزدی کردن و بردن آلمان. از این طریق آلمان شد آلمان. چرا ما از اینا یاد نگیریم؟ آنگاه ندای بازار آزاد رو دادند آقای ریکاردو و امثالها. ایران نیز همون گونه که قبلا اشاره شد در جنگ 8 ساله با عراق با موفقیت نسبی از این سیاست اقتصادی استفاده کرد. بنابراین ما تجربهش رو داشتیم. بنابراین مشکل اقتصادی امروز نتیجه میگیره نبود یا کمبود تئوری ها و رهنمودهای مشخص اقتصادی نیست. مشکل نبود اراده سیاسی و توانایی مدیریت برای پیاده کردن چنین برنامه هاییست. دولت روحانی نه اراده سیاسی و نه توانایی مدیریت چنین برنامه ای رو داره. من در همین زمینه چکیدش رو در واقع در ماه سپتامبر، در واقع اواخر ماه سپتامبر، یادداشتای من راجع به اقتصاد ملی اینه. چون بسیاره از عزیزم، اقتصاد ملی یعنی کارگران و زحمتکشان حق برقراری اتحادیه داشته باشند، حق تجمع داشته باشند، مزد کافی داشته باشند. چرا من اینو اول گذاشتم؟ این احتیاج به آزادی داره. اگر ایران یه روزی از نظر سیاسی آزادی به وجود بیاد، ایرانیای خارج حساب شده ثروتشون 1 تریلیون دلاره. تصورش بکنید که اوائل دوره خاتمی شروع کرده بودن به برگشتن به ایران. فکرش بکنید اگه یه آدمی به جای آدم بی اشتخان و اشتخان شکستهی مثل خاتمی، یه آدم واقعا ملی وجود داشت که اینو ادامه میداد و در برابر ارتجاع آدم خار میستاد و آزادی به وجود می آمد. این 100 میلیارد دلار با تمام مغزها. چین چطور چین شد؟ هزاران چینی با ثروتاشون برگشتن به برنامه اتمی چین توسط یه نفر چینی که در همین کالیفرنیا بود در دهه 1960 آغاز. اصلا این کالیفرنیا برداشت رفت به چین، از اونجا شروع کرد و چین شرایطی به وجود آورد که چینی ها به جای این که بمونن اینجا گر رو گر شروع کردن برگشتن به چین. شرایط رو براشون فراهم کرد. چین همینجوری که چین نشده، انقلاب صنعتی شد در زمان ماوتون انجام داد، اون موقع گذاشت سرمایه های خارجی وارد بشه. حالا بعضی ها فکر میکنن که فقط تن سیاپین. حالا اگه شد مفصل راجع به چین صحبت خواهم کرد، برای این که اخیراً مجله مانتی ریویو مقالات متعددی راجع به چین نوشته که هم به نفع سیستم جدیدشون و هم به ضررشون، از این جهت خیلی جالبه. راجع به چین مفصل صحبت خواهم کرد. بنابراین کارگرا و زحمتکشا باید زندگی انسانی تا بتونن درست کار بکنن. دو، اقتصاد ملی یعنی جلوی واردات اجناس غیر ضروری، اجناسی که در داخل تولید می شود و تولید آنها باید تشویق شود، جلوی واردات، این واردات گرفته بشه. آیا ما به ماشین پورش، لامبورگینی، مرسدس بنز میلیاردی، پودروماتیک، سیگار وینستون و مالبورو، ویسکی، به اینا احتیاج داریم؟ این همه پودروماتیک؟ مغازه‌های شمال شهر رو نگاه کنیم، خجالت آور نیست؟ ژاپن چطور ژاپن شده؟ ژاپن انباشت اولیش رو از گرده کارگراش بیرون کشید تا ژاپن شد. چین به همین ترتیب از گرده 400 میلیون دهقان چینی بیرون کشید. امریکا با قتل عام و تصرف زمین های بومیان انباشت اولیش رو صورت. انگلیس از طریق ضد بشرترین غارت و چپاول. فرانسه به همین ترتیب، هر چقدر که آلمان کمتر از اینا، اسپانیا و پرتغال به همین ترتیب انباشت اولیهشون رو از غارت و چپاول. ژاپن از طریق از خودگذشتگی مردمش، چین از طریق از خودگذشتگی مردمش، قناعت و نه مصرف گرایی. حالا نتیجهشو دارن میبینن که مزد و مزایای یک کارگر ژاپنی از امریکا بالاتره. یعنی فکر دراز مدت داشتن. ما باید همبستگی ملی به وجود بیاریم، از خودگذشتگی و انسانیت باید به وجود بیاریم که هم هاشمی رفسنجانی، هم زمان خاتمی، هم احمدی نژاد و به ویژه روحانی از صحنه روزگار ایران رخت بربسته و مردم به جون هم افتادن. مسئله فقط یه مسئله اقتصادی نیست، مسئله یه مسئله اجتماعی و سیاسیه. بنابراین اقتصاد ملی یعنی جلوی واردات اجناس غیر ضروری باید گرفته بشه. باید مجازات شدید علیه قاچاقچی‌ها برقرار بشه. اقتصاد ملی یعنی تشویق تولیدات داخلی، بستن تعرفه گمرکی بر کالاهای مشابه خارجی، همون کاری که کشورهای سرمایه‌داری امروز در ابتدای کار خود کردن. اینا رو من ماه سپتامبر نوشتم و جلوی ورود کالاهای خارجی رو گرفتم. اقتصاد ملی یعنی تشویق تحقیق و توسعه R&D در دانشگاه‌ها و مراکز علمی، باز کردن جامعه و تشویق هزاران دانشمند برجسته ایرانی در خارج در برگشت به وطن تا شرایط اقتصادی دانش بنیان به وجود بیاد، همینطور که در چین به وجود آوردن. اقتصاد ملی یعنی رهنمون شدن سرمایه‌ها به جای دلالی، بساز بفروشی، سفت بازی، به سوی تولیدات مفید و مورد نیاز مردم. اقتصاد ملی یعنی مواظبت و نگهداری از طبیعت و انسان‌های مولد، یعنی انسان و طبیعت به عنوان مایه و پایه نعمات زندگی. بعد من اضافه میکنم اقتصاد ملی اما در شرایطی پا میگیرد که افراد ملی و وطن دوست از طریق انتخابات آزاد زمام امور را بگیرند و نه یه مشت دوز از طریق انتخابات استشراوی و مهندسی شده و نه افرادی قرون وسطایی، دلال صفت، تاجر صفت و دوست از یک سو در حکومت و مشتی وطن فروش اجنبی پرست در دولت. مشکل اقتصادی ایران بنابراین مشکلی سیاسیه، چون گردانندگان سیاسی کشور مشتی چپاولگر ثروت‌های ملی هم و نه دلسوز مردم. داستان کشور ما اینه، بنابراین راه وجود داره و مردم ما مقاومتشون از اون نوع مقاومتی که در تلویزیون ایران انترنشنال یعنی مال عربستان و آقای رضا پهلوی، مقاومتشون از اون نوع نخواهد بود. مقاومتشون باید برای برقراری نظارت استثنایی رو برداشتن، افراد ملی و وطن دوست رو به دولت، دولتی ملی تشکیل دادن و برقراری یک دولت ملی و یک سیاست اقتصادی ملی. راهش وجود داره، هم تئوریهاش وجود داره، هم تجربهش وجود داره. بنابراین این گویا این میدان هرچبت که در این حد من میخواستم امروز صحبت بکنم، ولی چون دوستان افغانی بارها و بارها از من خواستن که راجع به افغانستان، چون وضعیت افغانستان واقعا به یک مرحله کریتیکال داره میرسه، که این اتفاقا باز بستگی مستقیم هم مسئله سوریه، هم مسئله عربستان و اتفاقاتی که در کشورهای اطراف خلیج داره میفته و هم در افغانستان، اینا همش ارتباط مستقیم با کشور ما پیدا میکنه. برای اینکه ما میدونیم دیروز کنفرانسی در مسکو بوده که نمایندگان، نه تنها البته نمایندگان مستقیم افغانستان اونجا نبودن، بلکه کمیته صلح به قول معروف، بعدش نمایندگان فدراسیون روسیه، چین، ایران، پاکستان، هند، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان گرد همایی داشتن. برای اینکه الان مدتیه که با ابتکار فدراسیون روسیه میگن که باید این جنگ خاتمه داده بشه. عزیزان، در واقع بینندگان عزیز افغانی میدونن که چه کشتارهایی اخیراً صورت گرفت. آمارها رو که آدم نگاه میکنه اصلا آدم قلبش خونچکان میشه. اینا شهرهای تاریخی مثل غزنه رو، مثل قندهار رو، مثل خود کابل رو چه کار کردن؟ به چه نابودی کشوندن؟ چطور قتل عام داره میشه و همینطور امریکا و خود دولت دست نشانده افغانستان همینجوری بمباران میکنه و میگه نه اینا غیر نظامی ها نیستن، اینا زن و بچه مردم نیستن، اینا فقط به اصطلاح اینا طالبان هم. خب چی پشت طالبان بوده؟ چی پشت الان داعشه که اوردنش از سوریه، برداشتنش با هواپیما و هلیکوپتر اوردنش به افغانستان؟ کی میخواد این جنگ ادامه پیدا بکنه غیر از همینا؟ به هر حال الان من صبح که میخوندم آقای دویچه وله میگه که آره این کنفرانس هیچ موفقیتی نداشت، ولی بالاخره آغاز یه چیزیه که بالاخره نمایندگانی از طالبان اومدن و شرکت کردن. حالا آقای ظالمه خلیلزاد رو دولت امریکا دوباره فرستاده که این رو با شکست رو بره، در این که از امریکا، دولت فدراسیون روسی از امریکا دعوت کرد که بیاد در این کنفرانس شرکت بکنه. مگه امریکا میاد شرکت بکنه؟ مگه طرفدار صلحه؟ آیا در کنفرانس آستانه راجع به سوریه شرکت کرد؟ به جز کارشکنی چی کار میکنه؟ کارشکنی میکنه برای این که صلحه میخواد، جنگ میخواد. من صحبت کردم که آزادی و دموکراسی و حقوق بشر اینا چی هست؟ داستان اینا اینه. بنابراین ظالمه خلیلزاد این آدم تا مغز استخوان فاسد که ببینید در عراق چه نقش خائنانه ای داشت برای تجزیه عراق، میخواست عراق رو تجزیه بکنه، این آدم جاسوس واقعا و چه کمکی کرد به حمله امریکا به عراق و این کشور رو چطور؟ این آدم خیانتکار رو حالا فرستادن به عنوان نماینده امریکا. هدفش چیه؟ هدفش اینه که طالبان بیاد با دولت کنونی آقای اشرف غنی و یا دولت دستنشانده امریکا آشتی بکنه، یعنی تسلیم بشه و امریکا اونجا بمونه و تمام منابع عظیم اونجا رو که الان شرکت‌های امریکایی وارد شدن دارن معادن اونجا رو غارت میکنن، همینطور دارن نابود میکنن این کشور رو و تولید خشخاش صدها برابر زمان طالبان شده. ولی به هر حال الان هم ایران، هم هند، هم پاکستان، برای اینکه امریکا فرضاً پاکستان رو دائم میگه که اونه که باعث شده این طالبان ها فلان بشن. خب پاکستان زیر نظر کیه؟ دستگاه های امنیتی پاکستان رو چی به وجود آوردن؟ آیا شعبه از CIA نیست؟ آیا همین طالبان ها توسط صدها مدرسه در پاکستان با پول عربستان با آقای ارشوت اسامه بن لادن، اسامه بن لادن قهرمان کی بوده در زمان ریگان؟ آقای برژینسکی چه کار کرد؟ همینا رو به وجود نیاورد که بعدش از درونش داعش و جبهه النصره و ده ها و صد ها گروه تروریست دیگه بیرون نیومدن؟ آدم چی اسمتونه بذاره؟ شما طرفدار آزادی و دموکراسی و حقوق بشری؟ اینا نکات تاریخی، نکات اقتصادی و نکات سیاسی توشه که ما جامعه در واقع سیستم سرمایه‌داری رو واقعا بشناسیم. سیستم سرمایه‌داری به یک مرحله بحرانی رسیده که یک جا براش مونده که سرمایه گذاری بکنه، در واقع دو جا. یکی عبارت از مجتمع نظامی صنعتی، حیات اقتصادی اینا بستگی به تولید اسلحه پیدا کرده. و به همین دلیله که شما ببینید همین آقای ترودو که من صحبتش کرد، آقای ماکرون، آقای پومپو، آقای عرصوت ترامپ، همشون میگن که ما به خاطر اینکه کار به وجود بیاریم باید به عربستان، به قطر، به امارات، به این و آن صدها میلیارد دلار اسلحه بفروشیم. یعنی جنگ. و هی تفنگ و مسلسل تولید بکنیم برای اینکه هر روز یک قتل عام در امریکا صورت بگیره. بنابراین افغانستان امید اینه، از جمله ایران هم در واقع شرکت کرده در این کنفرانسی که در مسکو برقرار شده، امید اینه که از این طریق لااقل امریکا سر مغور بیاد، این جنگ پایان پیدا بکنه، این کشتارها پایان پیدا بکنند، مردم افغانستان از قدیم الایام خوب چند لشکر چند کشور به افغانستان تجاوز کرده باشه و مردم افغانستان در برابرشون مقاومت کرده باشند. میذارن که امریکا اونجا بمونه، فیلماش عزیزان ببینن، مردم افغانستان نخواهند گذاشت که این ارتش تجاوزگر امریکا و ناتو اونجا بمونه. برای همینه که فعلا پیشنهاد اینه که با امریکا مذاکره بشه و نه با این دولت دست نشانده. و امید ما اینه که بالاخره از طریق حالا ابتکاری که از طریق فدراسیون روسیه با یه سیاست بسیار بسیار پیچیده واقعا با تمام اینا نشستن و صحبت کردن، همینطور که در مورد سوریه سرسامانی افغانستان سرسامانی پیدا بکنه که این کشور به چه روزی افتاده، همینطور که این ضد بشرها هر شبت که تا حدی باید راجع به اخبار امریکا هم صحبت بکنم که ما میدونیم این هفته انتخابات میان دوره‌ای به قول معروف بود با 3.5 میلیارد دلار خرج و در واقع دموکرات ها انتظار این رو داشتن که یک موج آبی به قول خودشون، چون ایالت هایی که طرفدار جمهوری خواهان قرمز رنگش می کنن، اونایی که طرفدار دموکرات ها آبی، که یک موج آبی بیاد و این موج آبی نیومد. هر شبت که و در نتیجه البته تونستن در حدود 23 تا از کرسی های مجلس نمایندگان رو به دست بگیرن و در اونجا اکثریت رو در مجلس نمایندگان به دست آوردن، ولی چند تا کرسی در سنا از دست دادم و در نتیجه مجلس سنا در واقع اکثریت جمهوری خواها بالاتر رفت و در نتیجه هم نیویورک تایمز هم دستگاه های ارتباط جمعی هم حزب دموکرات امیدشون این بود در واقع که ترامپ رو بتونن از این طریق با به دست گرفتن هم مجلس نمایندگان و هم سنا بتونن ایمپیچ یا استیضاحش بکنن و از کار بندازنش و این در واقع این امیدشون به ناامیدی کشیده شد و در نتیجه و البته به نظر من این انتخابات نشون داد که در امریکا چه شکاف عجیبی در بین مردم و کینه و نفرتی گسترش پیدا کرده که نتیجهش اینه که ما ببینیم. من آمارشو برای عزیزان بخونم. در امریکا سال 2018 300 مورد کشتار جمعی، یعنی تقریبا هر روز، اینا گزارش نمیشه همش، هر روز به کشتار صورت میگه. نتیجهش به دلیل اینه اون چیزی که کریس هجز، من هفته گذشته راجع به کتاب کریس هجز صحبت کردم که جامعه امریکا به چه شوئی داره میره به دلیل این جنایاتی که امریکا در خارج داره میکنه، به دلیل اینه که این همه مسلسل تو دست مردمه، به دلیل اینکه هالیوود، تلویزیون‌ها، رادیوها، یوتیوب، گوگل، فیسبوک چه کار داره بر سر این مردم میاره و مردم رو چطور به ناامیدی، به اعتیاد، به طلاق، به فروپاشی خانواده ها و در نتیجه به خشونت میکشه. 11,000 قتل با اسلحه گرم در 2016. پلیس 987 نفر رو فقط پلیس با اسلحه گرم کشته. در آلمان فقط 14 نفر فرزن. کشتار سیاهان. مخارج پزشکی امریکا 3.4 تریلیون دلار. که به ازای هر نفر 10,350 دلار. در حالی که 30 میلیون نفر بدون بیمه. اینو مقایسه بکنید با پزشکی نروژ، سوئد، فرانسه، دانمارک. اینا بهش میگن سوسیالیستی، پزشکی سوسیالیستی. حالا کدومش برتری داره؟ پزشکی امریکا یا کانادا؟ پزشکی امریکا یا نروژ؟ پزشکی امریکا یا کوبا؟ که اخیراً واکسن برای سرطان کشف کردن در کوبا زیر محاصره 50 ساله. کوبا رو تونستن از پا در بیارن. مردم ایران هم مقاومت خواهند کرد. 45,000 نفر در اثر نداشتن بیمه در سال در امریکا میمیرن. وام دانشجویی 1.5 تریلیون دلاره و آموزگاران امریکا سیستم آموزشی رو، آموزگاران چک به چک زندگی میکنند. آموزگارا فقط در ایران نیستند که در فقر زندگی میکنند و باید فرزندان مردم ایران رو زیر اون سختی ها درس بدن. در امریکا یعنی کشور ارباب اینا هم همینه. بنابراین میخواستم اینا رو برای عزیزان عرض شود که دنباله افغانستان رو که ببینید، اخیراً طالبان مال سه‌شنبه گذشته است. طالبان در حمله همه جانبی که در ایالت فرح نزدیک مرز ایرانه، منطقه پشتکو به یک در واقع نزدیک مرز ایرانه، یک گردان کامل از نیروهای دولتی را کشته و یا اسیر کرده، حداقل 20 نفر را کشتن. همچنین در جنوب در ایالت قندهار لااقل 17 افسر پلیس کشته شدن. اینو من از نیویورک تایمز سه‌شنبه گرفتم. کل اینها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه یکی پس از دیگری تمام اینا رو طالبان اشغال کرده. در مجموع 59 افسر پلیس و سرباز، عرض شود که کل اینها پلیس از بین رفتن و 18 افسر و سرباز افغانی کشته شدند. حملات دیگر در زابل، در جنوب و ایالات فریاب و سرپل در شمال و بادغیس در شمال غربی. اینا چیزایی که در افغانستان داره میگذره در مجموع. وقت من تمامه و امید من اینه که از هفته گذشته، از هفته آینده عرض میخوام. اینقدر من عجله میکنم که بعضی از اینجا به اصطلاح اشتباه صورت میگیره. از هفته آینده دوباره، برای اینکه عزیزان به یاد بیارم، من گفتم باید دشمن داخلی رو بشناسیم، دشمن خارجی رو بشناسیم، خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. رسیدم به دشمن خارجی. علت این که من قتل قاشقچی رو اینطور وسیع باز کردم برای اینکه عربستان یکی از دشمنان سرسخت ایرانه و باید شناخته بشه. و در نتیجه از هفته آینده امیدم اینه که وارد این بحث بشم با کمک عزیزان. بنابراین وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی که از اون طریق عزیزان میتونن به توییتر برن. در سایت تلگرام هم برنامه میره و هم مطالب دیگه رو من گذاشتم که عزیزان میتونن مراجعه بکنن، هم راجع به برزیل بولسونارو و هم دو تا مطلب راجع به این تحریم ها هست هر چه بچه. و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و هم به سایت خودم mmohit.org میره. بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.